داداش یه بحث در این بحث تعهد دور لازم نمیاد که از ایرادات که بخوام بهش بگیریم.
چطور؟
اگر ما بگیم موضوع لفظ تعهدی باشه.
درست.
عرض من برادم تعهد موضوع لفظ باشه. موضوع او لفظ هم دوباره توی فکرم دور پیش میاد در این بحث.
بخواهی دوباره درسته چون؟
اگر ما بگیم موضوع لفظ تعهد درش نهفته شده. یعنی تعهد باعث وضع می شود.
درست.
وضع یه لفظ برای یه معنایی.
خب.
این طرفش، حالا اون طرفش هم بگم موضوع لحش هر لفظی هم دوباره تعهد است. یعنی تعهد باعث وضع میشه.
نه تعهد که باعث وضع نمیشه. نه. کی گفته تعهد باعث وضع میشه؟ باعث اختصاص میشه. نه ما وقتی که اختصاص دادیم این لفظ را به این معنا میتونیم متعهد بشیم به این که از این به بعد به خاطر که حکمت وضع به هم نریزه از این به بعد هر وقت من خواستم این معنا را ارائه بدم با این لفظ ارائه میدم.
من دیشب شدیم چه یه کلامت آقایون دیدم.
خب حالا همون کلام قشنگ
حالا بینویسن
ملاحظه کنید بینویسید آره مطالعه کنید نگاه کنید این صحبت ها رو بعضی این صحبت ها رو به هر حال اگه ملاحظه بکنید طبیعتا ممکنه چیزایی جدید دست شما رو بگیره. دقیق فرمودید اینه که
یه اشکالی هم که در مورد همینجوری کرده بود در بحث تعهد در واقع اخرس که نمیتونه حرف بزنه دینا
علامت.
خب گفت یه علامتی که بهش میخواد تفهیم کنه ما که کار منی که واضح هستم که نمیشم برای یه اخرس تعیین تکلیف کنم.
نکنه مثلا مگه لازمه که برای همه باشه؟ مگه ما الان میایم یه لحظه
اما علامتی که ایشو انجام میده من واضح میخوام بگم این علامت برای او اخرس
نه خودش واضح میشه چش گل داره
خودش کجا میفهمه که هر چیزی میتونه بزنه
مثلا اشاره میکنه به این صورت که بقیه معنی رو بفهمونه.
خب این اشاره من براش درست کردم.
خب اشکال نداره چش گل داره ما بگیم آقا هر وقت خواستی مثل بچه رو که میخوام بگیم هر گاه خواستی مثلا چه کنی اینطوری کن این علامت رو بده یا رفیق ما رفته در فلان جا میگیم هر وقت خطر بود چراغ رو در شب تکون بده مثلا دقیقا فرمودی؟
خب میگم این برمبنای خود من آقا پویی که میفرمون تعهد از نسبت مخاطب هر وقت میخواستم یه لفظ رو ادا کنم به مخاطبم میخوام تفهیم کنم که هر وقت این لفظ اراده شد این معنا داره اراده میشه تعهد میخوام بگیرم در مورد اخرس من همچین تعهدی نمیتونم بدم.
چرا نتونم بدم؟ من ما به اخرس مگه با زبان کلمات رو نشید میکنیم؟ اصلا اشکال نداره اخرس که برای رو گنگه کرکه نیست که کرکه نیست که ما میتونیم بهش بگیم آقا تو فلان مطلب را با دستت به من نشون بده و من با فلان لفظ به شما نشون میدم. رفت برمیدیم؟ یا اون بگه من همین معنا را اگه بخوام ارائه بدم با اشاره نشون بدم شما با لفظ نشون بدید. مانه این نداره. خب
این نظر کنم آقای
حالا
شیخ مرتضی حائری
آقای شیخ مرتضی حائری یا شیخ عبدالکریم آقای شیخ مرتضی اون خوبه اون مهمه برو شما نظرش رو قشنگ مرتب و منظم تنظیم کنید بیارید. بله آقای شیخ مرتضی صاحب نظره انصافا حرف گفتنی خوبی هم انصافا در اصول داره اینها اون خیلی خوب یادم نمیره خدا رحمتش کنه من بچه بودم سال شاید مثلا دوم یا سوم طلبگی ما دوم بود اگه اشتباه نکنم سال مثلا 64 بود ما در سبزوار بنا داشتیم بیایم قاب بعد این آقای علوی که آیه میشه آقای علوی سبزوار آدم بسیار بزرگواری این در واقع فرد اول نه سبزوار بلکه منطقه مزمین برای سیادت و علمایی این بزرگوار نامه ای بود نوشت برای ما نوشت به پیش آقای آشان مرتضای حائر داره برای از نامه نامه های آقای علوی یک طور نیست که فقط هم خودش میفهمه چطور چی هست اصلا گوه نامه ای که می نویسه مگه مثلا در تمجید بنویس یه چیزایی می نویسه بس احتیاط میکنه که آدم منصرف میشه در تمجید از خود و تعیق رو اینو جای نشون بده چون می ترسه که جور دیگه برداشت کنه مگه این نماینده ها دیگه نمیان پیش آقای علوی بگن آقا یک تایید به ما بنویس چون وقتی که می نویسه میگه که البته با تمام جوانب شرعی و ملاحظاتی که موجوده در اینجا اگر بشه که خوب اینها عمل کنند و به تعهداتشون بشه و بتونن همچی کار رو بکنن خب خوبه که در این مسیر اگر اگرها باعث میشه طرف اومد این نامه نمیشه من که والله اونجا هر چی یادم 10 مرتبه این نامه رسیدم اول تا آخرش خوندم که بفهمم چی نوشتن. نفهمیدم. آوردیم اون خدمت آقای هاشم مرتضی حائری رفتیم همینطور 3-4 تا شاگرد بیشتر نداشت. در منزلشون هم درس میگفت. اصلا شاگرداش خیلی معدود بودن اینا. همیشه اینطور بوده زار. ولی خب بسیار آدم فاضل و ملایی بود. شاگرداش بعضیا الان دیگه مدعی مرجعیت من میشناسمشون. آره. و خدمت شما عرض بشه اینا نسبتاً آدم های فاضل شده هم. بعد خدمت شما عرض بکنم وقتی اونجا بود اتفاقاً امام اینام نداشت. همینطور قشنگ نشسته بود با یک چیز روی پاش انداخته بود و داشت درس بود. رفتیم و نامه رو بهشون دادیم و خیلی هم احترام گذاشت. خیلی احترام کرد. و بعد باز ایشون نامه رو نوشت و آقای گلفایگانی. حتی لازم و گلفایگانی. که ولی چقدر خط زیبایی داشت. خیلی خط قشنگ زیبایی هاشم مرتضی داشت که نوشت که این رو یکی از دوستان ما از سبزوار سفارش کرده یه حرف اینا برای یه حوزه علمی آمدیم و ما رفتیم خدمت آقای گلفایگانی. ما خودمون دیگه نبردن دادیم نامه رو بردن ها اون بلکه خدا هم گفته بود اول دیگه شوره مدیریت را افتاده دیگه بنویسید به اونجا هر چی بشه که بشه نشه نشه. بعد دیگه اونجا هم ما هنوز یادمه که دوم راهنمایی من در زمین گرفته بودم سیکلو نگرفته بودم چون ما از پنجم تقریبا یک سال بعد از پنجم من اومد طلب شد. اونجا بهانه کردم آقا سیکلو میخوام سیکلو داره بیا هم الان مثلا بس. بعد آخرش باز خود مدرسه های گلپایگانی داشت رسالت همین المهدی که الان هست مهدی المهدی بودن یه رئیس داشت اون گفت بیا اشکال نداره ولی باید اسم اول بخونی یعنی شروع کنی. من گفتم که اصلا و عبادم من نمیان دو سال درس خوندم چرا بیام از اول بخونم بیام تو بگیرید از من همه همون درس ها رو اگر من نمره نیاوردم سلام نام میونست ابتدا ابتدا میشین درس بود. اتفاقا اینا امتحانم داشتن میگرفتن و خیلی راضی بود که یک رئیس اصلی داشتن اون آمد و گفت اصلا ظرفیت کامل نمیتونم دیگه بپذاره والا نمیدون از کجا ناراحت بود چی دار بود. البته این همه خیر الامور واقعا اونیست که خداوند عنایت میخواد بکنه باید نشه گاه اوقات اینو من میگم خوبه این خاطره خیلی خوبه برای ما همه ما که خیال نکنیم بعض اتفاقات میگفته اینها به ضرر ماست. ممکنه در ظاهر همونطور که آقای شریف میفرمه ضرر ما محسوب بشه اما در باطن یه چیز دیگه نظر داره. ما آمدیم برای شانسه رفتیم سبزور سال 65 من در مشهد امتحان دادیم در 15 نفر من فقط قبول شدم رفت. همون سال در همون مدرسه قبل از اینکه من برم عده ای از این طلبه های سبزوار رو با همین شرط و شروط پذیرفته بودن که شما بیایید از اول شروع کنید و این حرفای اینها اینا رو قبولشون کرده بودیم. ما در مشهد که سال 66 بودم خب درس میگفتم در این حال که تحصیل میکردم من همونجا تدریس رو از سیوتی و مغنی اینها در مدرسه اصلا درس میدادم در خود مدرسه. همه کسانی که اینجا پذیرفته شده بودن بعد از 2 سال بیرونشون کردن به خاطر نواقص و یا بهانه های مختلف آمدن بعضی از اینها در مشهد شاگرد ما شدن بعضی از هم اینها از جز شاگردان ما در اونجا بودن اینا. که من در اونجا تصور میکردم شاید ابتداعا ای بابا چرا مادر خب اینا اینطور کردن دیگه حرفا بعد من فهمیدم که نه یک سری روابطی وجود داره عند الله باید بشه خیلی ها شما بد محسوب میکنید اما میبینیم چقدر این برای ما خوب بوده. اگر توکلمون به خدا کنیم در واقع هر اتفاقی که پیش روی ما اتفاق میفته یقینا خیره. ما در زندگیمون این تجربه رو کردیم که اگر توکل داشته باشیم در ظاهر بده ولی در باطن خیلی. من یادمه ما خب بچه‌ای داشتیم حدود 3.5 سالش بود در همین سبزوار ما رفته بودم کربلا برگشتم بچه ظرف 12 ساعت رو من از بین رفت 12 ساعت. خب خیلی برای ما سنگین بود دختر به هر حال بعد از سیدمون بود و شش شوکه مرکر ما رو خودمون به خصوص واقعا شوکه کرد و خیلی برام سنگین بود. خب سنگینه، طبیعی بشر انسان. بعد ما اون روزی که این بچه مریض شد صبحش رو مخواستم بیاریم که این اتفاق افتاد. در بعد از جریان این بچه بود که ما دیدیم یکی از این لاستیک های ماشین ما اگر 10 کیلومتر ما از شهر خارج میشیدیم قطعا میترکیم، در داخل شهر ترکیم، متوجه نبوده بودیم از دا اون بر مشکل پیدا کرده این لاستیک. و اون روزی که این بچه مریض شد کامل صبح ما آمده بودیم که چین حرکت کنیم بیاییم، که اگر میومدیم قطعا چپ میکردیم، یعنی با اون ماشین. یک سری اتفاقاتی هست، یک سری امتحاناتی هست، اینها رو ما بد میدانیم، اما عنایت خداوند متعاله. شما اگه توجه بکنه میبینه خیلی از بزرگان ما یکی از بهترین عزیزانشون از دست رفته. خیلی از بزرگان اینطور دارن قربانی شده، یعنی قربانی حتی موفقیت های بعدیشون شده. شما اگه دقت بکنید علما رو من بررسی کردم، عمده اینها یکی از عزیزان درجه یک، البته از بچه هاشون بخصوص، یا در جوانی یا در بچگی به هر نحوه از بین رفتن. شما ببینید مثلا مرحوم صاحب جواهر رو دقت بکنید، آقای خویی رو دقت بکنید، امام رو دقت بکنید، همه اینها جوان عالی و مهم می داشتن، اینا از دست دادن، اصلا از بین رفتن. ولی اینها یک سری در واقع فدایی هایی است که البته در قیامت هم اینو خیلی عجب دارن، طبیعتاً خیلی معجول هستن اینا. ما خیلی بد میدونیم گاه اوقات، ولی در واقع اینها یک سری خیراتی است. تصور ما تصور بدی است، اما خداوند متعال عنایتی میکنه که بتونه جبران کنه شما. خب اینو بگیم، عرض کردیم که نظریه چهارم در بحث وضع، نظریه محقق اکبر، محقق اصفهانی است که تعدادی از متأخرین نیز همین نظریه را برگزیده. برای توضیح فرمایش محقق اصفهانی در نهایت الدرایه با بیان ما عرض می‌کنیم که شکی نیست که بین لفظ و معنا علقه و ارتباط و اضافه‌ای وجود دارد.
بله،
اضافه همون نسبت است. بله غایت الامر بحث درباره حقیقت این اختصاص علقه و ارتباط است. که درباره حقیقت این علقه و ارتباط چند احتمال متصور است. احتمال اول
این علقه
یک امر واقعی عرضی باشد که در تحت مقوله از مقولات بگنجد. و این احتمال از جهاتی مخدوش است. جهت اول این است که عرض یعنی حقیقتی که وجودش متوقف بر وجود موضوعی در خارج است، مثل سفیدی که وجودش متوقف بر وجود جسم در خارج می باشد. بله دیگه، حقیقت با واقعیت خارج، در حالی که علقه بین لفظ و معنا همواره برقرار است، چه لفظ در خارج بالفعل باشد چه لفظ نباشد، چه لفظ در ذهن باشد چه نباشد، بلکه طبیعی لفظ من حیث و هوان با طبیعی معنا من حیث و هوان ارتباط دارد. این در حقیقت میخواد بفرمد اینطور نیست که مثل جسم که بره از بیرون خب سفیدیش هم میره دیگه، دیگه ارتباطشون قطع میشه. نه، لفظ و معنا هر آنی بینشون میبینیم علقه وجود داره و این علقه تحقق داره. میخوان ما لفظ الان به ذهن بیاریم یا نیاریم، میخوان در خارج لفظ رو تلفظ بکنیم یا نکنیم، بلکه طبیعی این لفظ در عالم واقع مرتبط با معناست. پس عرض نیست، این علقه علقه عرضیه خارجیه نمی باشه.
یه نوع اختصاص داره.
اختصاص هست، اما یه اختصاص عرض نیست. یعنی عرض به معنای ما یحتاج الی موضوع خارج. جهت دوم اشکال این است که امور واقعیه خارجیه دارای این خصوصیت هستند که با اختلاف دیدگاه‌های افراد، با اختلاف ملت‌ها، اقوام، با گذشت زمان مختلف نمی شود. سنگ جسمی ثقیل در نزد همه افراد در همه زمان ها و همه مکان ها. آب جسمی روان و روان بودن آب حقیقتی است در نزد همه اقوام و در همه زمان ها و مکان ها، به خلاف لفظ و معنا که ارتباط بین لفظ و معنا در نزد قومی موجود و عند قوم آخر موجود نیست. در یک زمانی موجود، در یک زمانی دیگر موجود نیست. اگر ارتباط بین لفظ حجر و ارتباط و بین معنای سنگ ارتباط واقعی تکوینی باشد، باید هر جا در میان هر قومی در هر زمانی که لفظ حجر استعمال می شود از او معنای سنگ فهمیده شود. همونطوری که هر جا آب دیده می شود روان بودن اون هم برای همه قابل قبول است.
ارتباط لفظ و معنا در نزد قوم موجود و قوم دیگر موجود نیست، معنا که در نزد همه اقوام یک شیه. آب اون معنای سیران بودن رو داره، سنگ اون معنای صغیر بودن، فقط الفاظ
هستند. پس ارتباط متفاوت میشه. گاه اوقات بین اون معنا و لفظ ارتباط هست، گاه اوقات اصلا ارتباط وجود نداره. این دنا مرتبطه، اختصاص وجود دارد، ارتباط موجوده، خلقه هست. عند قوم آخر اصلا و ابدا ارتباط وجود
چه جو شما میگید عند قوم آخر ارتباط وجود نداره؟
به خاطر اینکه اونجا به جای مثلا کلمه ما، به جای کلمه فرزن مثلا چطور بگیم، ما مثلا آب میگیم، اونها میگن چی؟ ترک ها میگن چی؟ سو. چیزا چی میگن؟ عربا میگن ما. احسنتم. انگلیسی ها چی میگن؟
واتر
میگن. فرانسوی ها چی میگن؟ نمیدونیم. چینی ها چی میگن؟ یه چیز دیگه میگن. طبیعتاً اینطوریه. معنا که در خارجه، ما ارتباط بین معنا و لفظ رو میخوایم ببینیم چه حقیقتی است. آیا اینم حقیقته؟ همونطوری که بین روان بودن و آب حقیقتی است.
ما از کجا بدونیم؟ ما الان مثلا میگیم
از همین که مختلف میشه، از همین که ما میبینیم این معنا گاه ارتباط با یه لفظ داره، باز در جای دیگه ارتباط نداره.
میخوام بگم برگرده به اختلاف السنه،
خب فرق همون
دیگه، لفظ و معنا نداره.
همین دیگه،
اونم هست. مثلا اگه تو مثلا میگن سوق، حتما بین سوق و این،
خب اصلا هر بار
درست سیلان داره یه ارتباط برش قائل هستن.
درست.
اگر عرب بگه ما بین ما و اومای سیلان داره در خارج، یه ارتباط قائله. اگر ما فارسی
ارتباط که ارتباط چه معنی اختصاص شده، ارتباط به اختصاص شده،
یه
احساسات، یه رابطه این نداره. چه رابطه داره؟ و یک لفظ رو میخواستن برای تفهیم معنای ما پیدا کنن، اونا گفتن سو، اینا گفتن ما، اونا گفتن واتر. حالا به این کدوم میشه با هم دیگه مرتبطه؟ هیچ کدوم. یعنی ابراز معناست. پس اختصاص و علقه بین معنا و لفظ متغیره. این در قوم هست، این در قوم نیست. اینطور بگیم اصلا در یک زمان هست، در یک زمان دیگه نیست.
من نمیگیرم هنو که شما فرمایید در یک زمان هست، در یک زمان دیگه در قوم هست، این در قوم
مثلا
نیست. ببخشید ایستی من تو ذهنم داره فشار میره. اینطور که اگر ما میگیم ما یا دیگران میگن آب یا دیگران هست چه میگن، این بالاخره یه ارتباط قائل شدن بینش دیگه. هر قوم برای خودشون یه ارتباطی بین این مایه‌ای که در خارج بوده و این لفظ قائل شدن که گذاشتن ما یا آب یا واتر هرچی که بود.
ارتباط بین آب و روانی لا یتغیر عند قوم ولا فی زمان ولا بمکان. درسته؟
بله. این
این کلشون حقیقت خارجی است، چون واقعیت خارجی است. ارتباط بین کوه و سنگین بودن، ارتباط بین سنگ و سنگین بودن ارتباط حقیقی است. کل و لا یتغیر به زمانی و مکانی. اما ارتباط بین معنا و یک لفظ یتغیر، چون در یک زمان 100 سال قبل همین لفظ همین معنا را به وسیله لفظی ارائه میدادن، الان میبینیم اصلا بین این معنا و اون لفظ هیچ نوع ارتباطی نیست، یک لفظ دیگه جایگزینی شده. پس معلوم میشه ارتباط و علاقه‌های بین الفاظ و معنا یتغیر است. اگر یتغیر است، واقعیت خارجی و عرض نیست. یعنی عرض خارجی و واقعی چی نیست، چون امور تکوینیه لا یتغیر است، مگر اینکه از بین برود. از بین رفت عرضش هم از بین میرود، اما نمیتونیم بگیم او عرضش در حال تغییر و تغییر اندقوم در زمان و مکانی میباشد. درست دقبر مدید؟ پس این واقعیت نیست.
پس این واقعیت بین لفظ و معنی
بله این مهم
اینم به اختلاف السنه که شما میگید.
خب همینه، همینطوره دیگه. روی همین جره که بعد این علقه علقه خارجی نمیتونه باشه، باید اعتبار باشه. یعنی اعتبار قومی برای بین این لفظ و معنی قائل میشن، اون قوم قائل نمیشن، اون قوم باز قائل شین نمیشن.
این نحوه اختصاص نمیتونه جو قبول کنه.
اختصاص در اینجا واقعیت نیست. ما داریم احتمال اول ردش میکنیم. یا باید جوهر باشد، نه یا با جوهر باشد یا عرض باشد. واقعیات تکوینیه خارجی یا جوهرن و یا عرضن. اگر جوهر بودن واقعیتن، اگر عرض بودن چی؟ واقعیتن. اینها واقعیت عرضی به معنای امور واقعی خارجی نیستن، چون اعراض لایه دارن.
امور عرضیات تکوینی نیستن.
چرا؟ اعراض در خارج وجود داره،
مستقلا به یک موضوع دیگه نیاز داره.
بله عرض. اشکال نداره، اشکال نداره. ما نمیگیم آقا در او که اشکال اول بود، مسئله نیست. عرض حتما در ذیل چیه؟ در ذیل یک موضوعی موجوده. ما نمیتونیم بگیم عرض در ذیل موضوعی موجود نیست. اما اشکال دوم در اینجا اعراض واقعیات خارجی هستن، اما این اختصاص و علقه چنین نیست. مثل زوجیت، زوجیت هم همینطوره، ملکیت هم همینا هم امور اعتباره. اینو ایشون در مسیر اعتبار داره قدم برمی‌داره. حالا اینو بگیم، این جهت دوم. جهت سوم این که عرض چیزی است اختصاص به ماهیت داره. و تحققشون در خارج به تحقق ماهیت است. طوری که اگر ماهیت در خارج تحقق پیدا نکند، اون عرض هم در خارج محقق نمیشه. ولی ارتباط و علقه بین لفظ و معنا مشروط به وجود خارجی، وجود خارجی لفظ نیست. وجود خارجی لفظ نیست. البته این جهت سوم به نوعی به جهت اول قابل ارجاع است و قابل برگشت است، اما بیان دیگه است. فعلاهازا احتمال اول از این احتمالاتی که داریم مطرح میکنیم قابل قبول نمی باشد. احتمال دوم این است که بگوییم اختصاص و علقه بین لفظ و معنا از اعتبارات ذهنیه‌ای است که معروض این اعتبارات یک امر ذهنی است. در حقیقت علقه و ارتباط بین لفظ و معنا مثل کلیت است که عارض بر انسان می شود در صورتی که به ذهن آورده شود. که از او تعبیر میکنن به کلی عقلی. همون طوری که کلیت لا تعرض و علل انسانه الا علل انسان ذهنی لا تعرضو العلقه بین المعنا واللفظ الا علیهما اذا کانا موجودا فی الذهن. اشکال این احتمال هم روشن است و آن این است که عرض کردیم علقه بین لفظ و معنا نه اختصاص به لفظ و معنای موجود در خارج دارد و نه اختصاص به لفظ و معنای موجود در ذهن دارد. البته بیان ایشون ولی این مقدار رو ما اضافه می‌کنیم. علاوه بر این که اینو در داخل پرانتز اگر بگذارید که من علاوه بر این که اگر این اختصاص امر ذهنی شد تفهیم معانی خارجیه به وسیله لفظ ممکن نمی شود. چرا؟ چون علقه در ذهن فرزند این در خارج وجود ندارد. اگر علقه در فقط ذهن موجود بود بین چی موجود؟ بین انسان کلی مثلا، بین لفظ کلی و معنای کلی. چون وقتی لفظ ذهنی شد میشه کلی، معنا هم که ذهنی شد چی؟ میشه کلی. و وقتی بین فقط کلیین موجود بود پس باید بین جزئیین خارجیین چی؟
موجود نباشه. و حالا که قصد و غرض از بس فقط این است که ما الفاظ جزئی را مبرز معانی جزئی قرار بدیم و الا حکمت وضع محقق نمی شود. خب این هم احتمال دوم.
در ماهیت مشترک هم در وجود هیچ این ندارن دیگه.
بله
چون ذهنیات ماهیات
آخه کسی که معتقد به این باشه که علقه بینه، یعنی اعتبار ذهنی است، اعتبار ذهنی که شد پس بین لفظ و معنا در ذهن موجوده. مثل عرض کردم انسان و کلیت، کلیت لا تعرض الانسان الا در زمانی که انسان بیاد به ذهن. ما در خارج چیزی به نام کلیت رو نمیتونیم دیگران ارائه بدیم که نه. اگر ما بخوام بگیم این علقه هم بین لفظ و معنا نمیاد الا زمانی که اینها در ذهن فقط موجود باشن، نتیجهش اینه که در خارج نتوانیم این علقه را ابراز کنیم، این علقه و ارتباط را برقرار کنیم. یعنی بین لفظی که الان من میگم و معنایی که داریم میگیم دیگه علقه نباشه، ارتباط نباشه. اون وقت آقا حکمت بس به طور کلی زیر سوال میره. پس این احتمال دوم خیلی روشنه که قابل قبول نیست. خب معنا در خارج هست، ما نمیگیم معنا در خارج نیست، معنا در خارج، اما مبرز و هدایت به سوی معنا به سمت لفظ به وسیله لفظ، به کدوم وسیله لفظ؟ به وسیله لفظ جزئی
خارجی.
لفظ متشخص به تشخصات خارجیه، نه اون لفظ کلی که در ذهن موجوده. چقدر وقت داریم؟ خب احتمال سوم باشه دیگه. یعنی اینا همه ادامه فرمایشات آیه اصفهانی است. فردا
چون بعضی وقتا آدم خود آیه اصفهانی رو میگن خوشم رد میکنن دیگه، درسته؟
آره در بیانش، البته بیانشون خیلی به عمق اختصار بوده، به این صورت بیان میکنیم. بیان ایشون مثلا بیانات آیه اصفهانی سنگینه. داریم حالا ما دیگه حلاجی میکنیم از لابلای کلماتش، این احتمالاتی که ایشون میاره و گاهن رد میکنه رو محصلش کنیم که بتونیم فرمایش خود ایشون رو بگیم، فرمایش ایشون رو بگیم، ببینیم آیا اون وقت بعد از رد چهار احتمال، احتمال پنجم رو مطرح میکنیم، احتمال پنجم رو که مبنی بر اعتباره که ایشون مطرح میکنن، ببینیم آیا قابل دفاع هست یا قابل دفاع نیست. ولی فرمایش آیه اسمانی حتما مطالعه کنید. البته